بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از استدلال بر براءت با آیات به آخر رسیدیم و شاید اون آیه اول و آیه چهارم آیه هایی باشد که از نظر دلالت کامله، هم آیه اول و هم آیه آخر یا ما قبل الاخر. الان وارد می شویم به استدلال به روایات. روایات فراوان، مهمش همان حدیث رفع است. حدیث رفع را وسائل هم نقل کرده، در کتاب خصال صدوق هم هست، در دو باب، هم در باب 9 هست و هم در باب 6. خصال صدوق کتابی است که روی عدد بحث میکند، روایاتی که در اون عدد هست اونها را می آورد. مثلا روایات باب اول احد و واحده، باب دوم روایاتی که در اون اسنان است، در باب 9 و در باب 6 این حدیث رفع را آورده. وسائل هم در کتاب جهاد النفس نقل کرده. سند اونجوری که در خاطرم هست اینه: صدوق رضوان الله علیه، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی، متوفای 381، نقل می کند از استادش احمد ابن محمد ابن یحیی. احمد ابن محمد ابن یحیی استاد صدوق است و معاصر با کلینیه، و پدر احمد که محمد ابن یحیی باشد از مشایخ کلینیه. محمد ابن یحیی از مشایخ کلینیه، احمد ابن محمد ابن یحیی معاصر با کلینی اما استاد صدوقه. پس صدوق از احمد ابن محمد ابن یحیی، او عن سعد ابن عبدالله قمی. سعد ابن عبدالله قمی، البته قمی جد اصل نیستن، اینها اشعری هستند آمده ان قم. کتاب هایش معتبر است، خودش هم ثقه است، متوفای 301 یا 299. او هم نقل کرده است ان یعقوب ابن یزید. یعقوب ابن یزید هم ثقه هست، بیش از 200 روایت در کتب اربعه دارد. یعقوب ابن یزید هم نقل کرده است از حماد ابن عیسی. حماد ابن عیسی هم ثقه هست، غریق الجحفه، در جحفه بوده و سیل آمده و غرق شده، متوفای 209. او هم نقل کرده ان حریز ابن عبدالله سجستانی که مال سیستان و بلوچستان. سیستان و بلوچستان مجمع الضدین بود، هم مرکز شیعه بود و هم مرکز نواصب. ایشون از همون محله. این سندی که مرحوم وسائل از خصال نقل کرده است، سند صحیحی است. احمد ابن محمد ابن یحیی عن عبدالله عن سعد ابن عبدالله قمی عن یعقوب ابن یزید، او هم نقل کرده است از حماد ابن عیسی، او هم عن حریز ابن عبدالله سجستانی، همشون ثقه اند جز احمد ابن محمد ابن یحیی، در ترجمه اش ثقه نیامده، اما فوق ثقه هست. بعضی از مشایخ داریم که در رجال توثیق نشده اند. چرا؟ چون فوق توثیق اند. عرض کنم این مرد از مشایخ صدوق است و از بزرگان است. اگر هم کلمه ثقه نیامده، این دلالت بر توقف نمی کند. این اعلا و اجل من ان یوثق. پس سند را از اول تا آخر دیدیم. احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله قمی عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله السجستانی عن ابی عبدالله. باز این حدیث شما بس مؤید دیگه. بعضی از مشایخ معتقدند بر این که شیخ الحدیث احتیاج به توثیق ندارد و احمد بله نه کافی نیست. بی لطفی آدمی که بزرگان در مقابل او زانو بزرند و حدیث نقل کنند، حکایت از عرض کنم عظمت و مقام اوست. عرض کنم خدمتتون که این حدیث را احمد ابن محمد ابن نهدی هم نقل کرده، ولی مرفوعاً احمد ابن محمد ابن نهدی مرفوعاً. عنایت داشته باشید، اگر سنی ها بگن رفعه، غیر مرفوعاً است که در کتاب های ماست. اونها بگن رفعه، یعنی ای عرض کنم اسنده الى الرسول، میگن هذا الحديث مرفوع، یعنی مسند الى الرسول. و اما اگر به رسول مسند نباشد میگن غیر مرفوع. مرفوع و غیر مرفوع در اصطلاح اونها اینه، اگر نسبت به رسول الله باشد مرفوعه، اگر نسبت به رسول الله نباشد مرفوع نیست. مثلا در حدیث قبض اليسرى باليمنى، تعبیرهای اونها اینه. اونا نمیگن تکتف، ما میگیم تکتف. اونا میگن قبض اليسرى باليمنى. این روایتی که دارن خودشون میگن لیس مرفوعا، یعنی به رسول الله نمیرسد، نسبت داده نشده. از صحابی نقل شده اما به رسول الله نسبت نداده، میگن لیس مرفوعاً. این در حقیقت یکی از نقایص حدیثه. اما اگر بگن مرفوعاً، این از فضائل حدیث. ولی مرفوعاً در اصطلاح ما نه. اگر بین راوی و امام واسطه ساقط بشود میگن رفعه الى ابی عبدالله، یعنی واسطه را بین خود و ابی عبدالله حذف کرده. پس مرفوع در اصطلاح اونها جنبه حسنی دارد، در حالی که در اصطلاح ما جنبه ضعف دارد. میگن مرفوع هست، یعنی چه؟ یعنی بین خود و امام واسطه را حذف کرده. خب احمد ابن محمد ابن نهدی هم ثقه هست، اما متاسفانه روایت را مرفوعا نقل کرده، واسطه را حذف کرده. این همان همدان قلانسی است که گاهی میگن احمد ابن محمد ابن نهدی، المعروف به همدان القلانسی. این روایت را مرحوم وسائل در جلد 18، در جلد 16، در ابواب ایمان هم نقل کرده. بله در اونجا میگد رفع عن امتی سته، به جای اینکه بگد تسعه میگد سته. جلد 16 هم چاپ تهران، ابواب ایمان عرض کنم، در اونجا عرض کنم خدمتون که ابواب ایمان باب 16 هم حدیث سوم عن اسماعیل الجعفی عن ابی عبدالله سمعت یقول وضع عن هذه الامه ست خصال الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استروا إليه. پس صدوق نقل کرده از یک جا 9 تا، همون صدوق هم نقل کرده 6 تا. آیا این دو حدیث با هم متعارضن؟ نه. چرا؟ لکونهما، اگر خبرش گفتی، لکونهما مثبتین، دوتا مثبت با هم تعارضی ندارن. اون میگه 9 تا، این میگه 6 تا. اینها زیاده و نقیصه است، اینها را متعارض نمیگن. پس تبین من هذا حدیث که عرض کردم کدومش درست نیست؟ عرض کردم این همون اسماعیل جعفی است. عرض کردم خدمتتون که روایتش معتبره هست، ضعیف نیست، توثیق زیادی نشده. در هر حال معمولا به روایت اسماعیل جعفی عمل کردم. روی هم رفته اگر حساب کنیم، حدیث ما حدیث معتبری است. اولی صحیح است، دومی مرفوع است، مرفوع اصطلاح خودمون نه اصطلاح اونها، سومی هم معتبر است، معتبرت و اسماعیل الجعفی که 6 تا. این درباره سند. و اما درباره متن همون 9 تا را میگیریم. رفع عن امتی ما لا یعلمون مستر رو الی و مستکره الی آخر 9. این یه نکته. نکته دومی که عرض کردم از ثانی، الفرق بین رفع و دفع. در قرآن گاهی رفع دارد و گاهی دفع دارد. عرض کنم و رفع ابویه الالعرش، ولی در جای دیگر میگد ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما الفرق بین الرفع و الدفع؟ قاموس را اگر مراجعه کنیم، قاموس میگد الرفع ضد الوضع، رفع ضد وضع، وضعه و رفعه. وضع یعنی چه؟ کون الشیء فی مکانه، وضع الشیء فی مکانه، قرار دادن یک شیء در مکانش، به اون میگن وضع. قهرن رفع چه میشود؟ ازالت الشیء عن مکانه. اگر معنای وضع نهادن باشد، معنای رفعه برداشتن است. فارسی نهادن، برداشتن. عرب میگد وضعه و عرب میگد رفعه. وضعه یعنی نهاد، رفعه یعنی برداشت. پس رفعه در جایست که شی در خارج موجود باشد. تا شی در خارج موجود نباشد، رفعه صدق نمی کند. چرا؟ چون ضد وضعه هست. وضعه نهادن، قرار دادن، سنگ را در جای خود قرار دادن، کتاب را در رف قرار دادن، رف برداشتن. پس اگر شیء در خارج موجود باشد تا بگیم رفعه. اتفاقا قرآنم همینه، و رفعه ابویه علی العرش. پدر مادر نشسته بودن، اینها را برداشت، آورد در کنار تخت خودش، نشاند ازالت الشیء عن مکانه. در سوره رعد میفرماید الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، این آسمان ها به هم چسبیده بود، طبق فرضیه های لاپلاس هم همین چسبیده بود. حق تعالی اینها را جدا از هم کرد، از اون مکانشان عوض کرد، از اون مکان آورد بیرون. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان ها به هم چسبیده، جای اینها را عوض کرد. و اما دفع، پس معلوم شد که رفع حتما باید به شیء موجود تعلق میگیرد. تا شیء در خارج موجود نباشد وضع و رفع صدق نمی کنه. و اما دفع در جایی است که نه، شیء موجود نیست اما مقتضیش موجوده، زمینه موجوده، زمینه وجود شیء هست ولو خودش نیست، اما زمینه تحققش هست. در اونجا عرض کردم دفع. شماها میگید پیشگیری، الان در فرهنگ ما کلمه پیشگیری، یعنی زمینه به اصطلاح این بیماری در بدن هست، در جامعه هست، چه کنیم؟ پیشگیری کنیم، نگذاریم اون عامل اثر بگذارد. اینجا میگن دفعه. قرآن هم در همین موضوع استعمال کرده، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چرا؟ اعدا همیشه هستند، حاقدها و دشمنان ما هستند، پیوسته ما در تیررس اونها هستیم. خدا چی میکند؟ این مقتضی را خونسا میکند، دفاع از افراد با ایمان میکند، شر اونها را از سر اینها کوتاه میکند. ان الله یدافع الذین آمنوا. اگر باز قرآن را تحقیق کنی، هم رفعه را ببینی هم دفعه، خواهید دید رفع باید متعلقش موجود باشد، اما دفع لازم نیست موجود باشد، زمینه باشد، مقتضی باشد. مقتضی را خونسا کنیم و بی اثر کنیم. این هم مطلب دوم. مطلب اول در باره سند بحث کردیم که سه سند دارد. سند اول خوبه، دومی مرفوعه هست، مرفوعه اصطلاح خودمان، سوم عرض کردیم که معتبره هست. مطلب دوم الفرق بین الرفع و دفع. المطلب الثالث، آیا وقتی که امام یا پیغمبر میفرماید رفع عن امتی تسعه، متعلق رفع حسب ارادت الاستعمالیه چیست؟ تا جدیه برسیم، متعلق رفع حسب ارادت الاستعمالیه چیست؟ عرض کنم خدمتتون که من یه مثالهایی بزنم، شما از اون مثالها ما نحن فیه را احساس کنید. حسب ارادت الاستعمالیه. عرض کنم لا رحمانیت فی الاسلام، در اسلام رحمانیت نیست، ولی خیلی ها هستن که راهب هستن در اسلام. لا رضا بعد ختام، بعد از آنی که از شیر گرفتی دیگه رضایی در کار نیست. هستن زنانی که بچهشون رو از شیر میگیرن، دو مرتبه بچه شلوغ میکند شیر بهش میدهم. لا عرض کنم بیع الا فی ملکن، خیلی ها هستن که مالک نیستن، میفروشن، غاصب هستند و میفروشن. در این موارد متعلق نفی چیز؟ ما معتقدیم متعلق نفی خود این اشیاء. حق نداریم چیزی در اینجا مقدر کنیم. اگر مقدر کنیم فصاحت و بلاغت کلام از بین میره. نگاه کنید، بچه های یعقوب میگن واسأل القرية التي كنا فيها، از ده هم بپرس. اینجا سؤال متعلقش آبادیه. اصلا فصاحت و بلاغت ایجاب بکند بگیم متعلق آبادیه. چرا؟ بچه های یعقوب میگن به قدری مطلب روشن است که حتی در دیوار عرض کنم مصر هم شهادت میدهند که بچه تو بنیامین دزدی کرده بود. اینجا بیاییم کلمه اهل مقدر کنیم. کلام از اون ذرت البلاغه تنزل میکند الی حضیض اللغویه. بگیم واسأل اهل القریه، کلام بلاغت خود را از دست میده. بچه های یعقوب میخوان بگن ما مقصر نیستیم، ما دروغ نمیگیم، بنیامین دزدی کرده. اگر ما را دروغگو میدونی در دیوار مصر هم که قریه مصر که همان قریه آبادی شهادت میده. یا اون شاعری که در باره جناب علی ابن الحسین شعر گفت هاذا الذی تعرف البطحاء وطأته، این انسان است که بطحاء یعنی اون ریگزار اثر پای این را میشناسد. و البیت یعرفه و الحل و الحرم. بیایم در اینجاها کلمه اهل مقدر کنیم، بگیم هاذا الذی تعرف اهل البطحاء اهل الحرم. کلام از اون بلاغت شسته میشه، یک کلام مبتذل میشه. بنابراین از نظر اثبات یا بگو از نظر اراده استعماری متعلق خود اینها هستند. البته این متعلق خود اینها هستند استعمالا تا برسیم به چید. استعمال یعنی مقام اثبات. در مقام اثبات عرض کنم میگد اینها نیستن که انه پیغمبر اکرم یا شارع مقدس ادعا میکند که رفع عن امتی ما لا یعلمون، در امت من ما لا یعلمون نیست، اکراه نیست، اضطرار نیست. و حال اینکه دنیا را ما لا یعلمون و اضطرار و اکراه پر کرده، اما من باب تشریک انشاءالله نکتهش میاد. چون در مقام تشریعه میخواد بگد بر اینکه اینها بی اثرن، این ما لا یعلمون اثر ندارد، اضطرار اثر ندارد، میگد خود اینها نیستن. رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما لا یعلمون را برداشتیم همه شدن یعلمون، مستر رو را برداشتیم همه شدن غیر مستر رو. کلام بلیغ این است که ما در مقام اراده استعمالی که همان مقام اثباته بگیم متعلق رفع خود این امور وجودی است. وقد علم که بر این که رفع یتعلق، بگو رفع یتعلق بالامور الوجودیه. و این نهتا به حمد الله همشون عباقبا پوشیدند و در خارج نشستند. حتی جهل هم امر وجودی، جهل یک حالتی است در نفس. جهل ما لا یطیقون مستکرهو وسوسه الى غیر ذلک. در مقام استعمال اگر بخواهیم بلاغت کلام را که رسول گرامی کلامش ابلغ الکلام هاست و همه از نور بهره می گیرند، باید بگیم در مقام اثبات و در مقام اراده استعماری رفع متعلقش، دنبالش بگید، رفع متعلقش خود این نقطه است. و الا اگر بخواهیم چیزی مقدر کنیم بلاغت از بین میره. بس که بگید وسأل القریه، بگید وسأل اهل القریه، بلاغت از بین میره. هم بفرمایید. چرا قرگه هست دیگه؟ قرگه این عرض کنم خدمتی که این کاخهای آسمان خراش چیز خارجی نیست. خیلی تعجبه میگن در قرگه چیزی در خارج نیست. قرگه این همه آبادی، این همه دکان و بازار و کاخ. فکر میکنم من مقصد شما را درک نکردم. اجازه بده بعد از درس درک کنم. عرصی نه ای بابا، آقای آشمم نزا شما چرا میفرمایید؟ یه آدمی در باره لیلی بحث میکرد یه شب در شمائل لیلی، آخر شب گفت آقا جان بگو ببینم این لیلی بالاخره نر بود یا ماده بود. گفت به به، ما یه شب در باره لیلی بحث کردیم زیبایی لیلی چیران، این میگد نر بود یا ماده. این همه من روزه خوندم که بلاغت ایجاب میکند که ما به خود این نسبت بدهیم. این که میفرماید قریه عقل ندارد، این جوابش گذشت. بچه های یعقوب میخوان ادعای مبالغه کنند، بگن ما که هیچ، در و دیوار هم، در و دیوار هم شهادت بدهن بچه تو دزدی کرده. بلاغت این است که بگیم در و دیوار، نه این که بگیم اهل در و دیوار. هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته، فرزدق میگد آقا علی ابن الحسین اون مقام والا دارد. این خاک ها و سنگ ریز ها هم با پای این آشنا هستند. حرم هم اینه میشناسد، هل هم اینه میشناسد، والهل والحرم. بگیم نه، اهل الحرم، اهل البیت. اون که بلاغت نیست. بلاغت در این است که پیغمبر بگد اصلش اینها نیستن، اینها در محیط من نیستن. رفعه، همه اینها را جمع کردم در یه سفره ای از امت اسلامی بیرون کردیم. بلاغت و مبالغه در این حال، بله، در مقام اراده جدیه که بهش میگن مقام صبور. از نظر اراده جدیه و از نظر مقام صبور ممکنه بگیم نه، حتما باید چیزی مقدر بشه. چرا؟ زیرا ما لا یعلمون دنیا را پر کرده، ما لا یطیقون دنیا را پر کرده. چطور بگید ما لا یعلمون نیست، ما لا یطیقون نیست؟ در مقام اثبات، در مقام مبالغه هستی. در مقام مبالغه این نوع سخن گفتن اشکالی نداری. اما وقتی که پای جد آمد، مقام ثبوت آمد، و در مقام جد ناچاریم یه چیزی مقدر کنیم و الا دروغه. بگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما لا یعلمون نیست، جهل نیست. و حال اینکه ما اکثر الجهال، بگیم در امت من مستر رو نیست، ما اکثر الاسترار. و لذا ناچاریم در مقام ثبوت چیزی مقدر کنیم. ما هو المقدر هاهنا، هاهنا احتمالاتون سلاسه. یک، مؤاخذه مقدر بشه. دو، الاثر مناسب مقدر بشه. بگیم هر کدام یک اثر مناسب خودش. مثلا تیگره، دیگه در اونجا بگیم که این تیگره سبب نمی شود که ما یتطیر واقع بشود. فرض کنید فال بدی زد، بگیم سبب می شود که ما اونی که فال بد زده واقع نشود. سوم بگیم جمیع الآثار، اولی میگد مؤاخذه، دومی میگد هر کدام اثر مناسب خودش، سومی میگد جمیع الآثار. پس آقاش ممرزا چه شد؟ در مقام اثبات که همان اراده استعماریست، در مقام فصاحت و بلاغت و بلند پروازی هستیم. فرزدق میخواد بلند پروازی کنه، جناب عرض کنم فرزندان یعقوب میخوان بلند پروازی کنن، در اونجا ناچاریم بگیم خودشون چیزی مقدر نکنیم. اما وقتی که در مقام ثبوت و اراده جدی سفره را باز کردیم، دیدیم نه بابا توی این سفره جهلم هست، استرارم هست، علما در اینجا میگن یکی از سه چیز را مقدر کنیم، اما المؤاخذه و اما الاثر المناسب و اما کل الآثار. فنحن ندرس کل واحد تلو الآخر، دانه دانه اینها را بحث میکنیم. اما الاول، گروهی معتقدن رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی رفع عن امتی المؤاخذه علی ما لا یعلمون. جاهل اگر جاهل مقصری نباشد که میخونیم، جاهل قاصری باشد، خداوند منان مؤاخذه را از این رفع کرده است. البته خواهیم گفت که قاصر هم قابل مؤاخذه هست، فعلا داشته باشیم که مختزه مؤاخذه هست. رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع عن امتی المؤاخذه. ولی در مستر رو دیگه مؤاخذه نمیشه مقدر کرد، رفع عن امتی المؤاخذه علی مستر رو دیگه نمیشه، اونجا ناچاریم چیز دیگر مقدر کنیم. مرحوم آقای بروجردی با اینکه شاگرد آیا آخوند بود، اشکال آیا آخوند را در درس گفت ولی جوابش را نگفت. مرحوم بروجردی اعلی الله مقامه به این بیان اشکالی دارد، میگد المؤاخذه امرون تکوینی، امر تکوینیه، چه کار بهش پیغمبر و شارع داره؟ پیغمبر و شارع باید چیز مناسب خودش را بردارد و بگذارد، و اما امر تکوینی که مؤاخذه باشد کار با پیغمبر اکرم نداره. پیغمبر اکرم که رفته بالای منبر میفرماید ایها الناس رفع عن امتی ما لا یعلمون بما هو شارع سخن میگوید، و شارع باید در محیط تشریع سخن بگوید. محیط تشریع کدوم؟ یا حکمی را بگذارد یا حکمی را بردارد. وجوب را بگذارد، وجوب را بردارد، تحریم را بگذارد، تحریم را بردارد. و اما مؤاخذه که خودش آتش است و هیزم است و عرض کنم شعله ور میشه، این کار با محیط تشریع ندارد. پیغمبر عبای تشریع را بردوش کرده، باید متناسب این عبا و متناسب این مقام سخن بگوید. متناسب این مقام چیه؟ اونه که مربوط به شریعت اسلامه. بگد وجوب را برداشتم یا وجوب را نهادم. اما بگد من مؤاخذه را برداشتم، یعنی مؤاخذه کار شما نیست، اون امر تکوینی است و تو در محیط تشریع سخن میگویی. مرحوم بروجردین اشکار در مسجد عشق علی گفت من خاطرمه، به حال اینکه جوابش در کفایه هست. جوابش چیه؟ اون این است که درست است المؤاخذت و امران تکوینه گن، ولی به یک نحوی با تشریع ارتباط داره. اگر ارتباطش را گفتی، عبارت کفایه در اینجا مجمله. من توضیح میدهم. درست است المؤاخذت و امران تکوینیون ارتباطی به عالم تشریع ندارد. عالم تشریع وجوب است، حرمت است، کراهت است، ملکیت است، اینجور چیز هاست. چه ارتباطی دارد؟ کفایه میگه چرا ارتباط دارد؟ چرا؟ شرع مقدس می توانست بر این جاهل ایجاب احتیاط کند یا نه؟ می توانست ایجاب احتیاط کند؟ بگد در شرب التتون که شک کردی، ایجاب و تحفظ و ایجاب الاحتیاط کند که اگر مخالفت کرد پشت سرش چوب و چماق باشه. چوب و چماق یعنی چه؟ یعنی همون مؤاخذه. شرع مقدس این قابلیت و این شأن را داشت که درباره این جاهل چه کند؟ آقای کرمانی چه کند؟ ایجاب الاحتیاط، عبارت دیگه چه گفتم؟ ایجاب التحفظ بکند که اگر مخالفت کرد عرض کنم چوب و چماقش بزنه. شرع مقدس روی رأفتش ایجاب احتیاط را برداشت، بالتالی مؤاخذه را هم برداشت. پس ارتباط دارم. می توانست بر این جاهل، اما جاهل ملتفت ها، نه جاهل غیر ملتفت، مجتهد دیگه، این جاهل ملتفت که نمی داند شرب و تتون حلال است یا حرام، بگد در حال اشتباه یجب الاحتیاط، یجب التحفظ. اینه میگو اگر مردی مخالفت میکرد او را مؤاخذه میدمود. پس مؤاخذه ارتباطی با شر دارد. آمده ایجاب و تحفظ را برداشته، به نتیجه مؤاخذه را هم برداشته. و این شیطه، دقت کنید، و این شیطه قلته، تعبیر فرق میکنه. و این شیعت قلت، در تعبیر اول چه گفتیم؟ شارع میتونست بر جاهل ایجاب الاحتیاط کند که اگر مخالفت کرد مؤاخذه کنه. در این بیان میگیم شارع میتونست اطلاق دلیل را حفظ کند، بگد خمر حرام است مطلقا حتی در حال شبهه، میتونست اطلاق دلیل رو حفظ کنه. شرع مقدس که بگد حرمت علیکم الخمر، خمر چه حالت دارد؟ معلوم الخمریه، مجهول الخمریه، هیچ، مشتبه الخمریه. آیا میتونست در این حالت اطلاق دلیل را حفظ کند یا نه؟ میتونست اطلاق دلیل را حفظ کند. مشتبه نباید خمر را بخوره. اونی که دائر است بین خمر و خل نباید این را بخوره. خوشبختان این اطلاق را، دقت کن آقا، چای بحث نیست، خوشبختان آمده این اطلاق را لغو کرده. اطلاق دلیل که حرمت علیکم الخمر سه حالت دارد، بگو: مجهول الخمر، معلوم الخمر، مشتبه. مجهول قابل نیست، معلوم که قطعا گرفته، مشتبه میتونست این اطلاق را حفظ کند که اگر کسی رفت مشتبه الخمر گره خورد چه کند؟ مؤاخذه کنه. با حدیث رفع، بگید دنبالش، با حدیث رفع آمد سبیل دلیل را قیچی کرد. چطور قیچی کرد؟ حالت مشتبه اطلاق را قیچی کرد. اطلاق در اینجا نیست، در حالی که دلیل اول میتونست اطلاق داشته باشه. حدیث رفع میاد اطلاق را قیچی میکند، قهرن مؤاخذه هم قیچی میشود. پس مؤاخذه از آثار حکم به دو بیان رو بگیم، باطی نکنیم. دو بیان: یک، شر میتونست ایجاب تحفظ و ایجاب الاحتیاط کنه که اگر مخالفت کرد چوب و چماق بزنه. شرع مقدس ایجاب تحفظ نکرد، مؤاخذه را برداشت. بیان دوم، بگید. دلیل اول میتونست اطلاقش محفوظ باشد در حالت مشتبه الحکم. اگر اطلاقش محفوظ باشد، اگر مردی مایع مردد بین خمر خله را بخورد مؤاخذه میشد. چرا؟ چون دلیل اطلاق داشت. رفعه آمد اطلاق را قیچی کرد، گفت در حالت مشتبه این دلیل حجت نیست. اطلاق را که برداشت، مؤاخذه را هم برداشت. فدل مؤاخذته، کلمه آخره، فدل مؤاخذته مناسبتون واضحتون به نسبه الى شارع در مقام تشریع. انشاءالله بقیه فرداشت.